صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میرحمد صافی. برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد ملاقات نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان با طالبان در قطر. از قرارگاه بگرام از این به بعد برای عملیات خاص استفاده می شود. یک سخنگوی وزارت دفاع می گوید
بگرام به گونه رسمی و به گونه کامل به وزارت دفاع افغانستان سپرده شده. نیروهای اردوی ملی افغانستان فعلا به اندازه کافی در این پایگاه مستقر شدند.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید تلاش‌ها برای تصرف دوباره ولسوالی‌ها در افغانستان دوام دارد.
یک تعداد ولسوالی عملیاتی فعلا هم جریان دارد. در چند هفته گذشته 14 ولسوالی را اینا پس دانستند بگیرند.
در هرات نیروهای خیزش مردمی علیه طالبان مسلح میشوند. یک تن از آنان میگوید
من میخوام از وطن خو از مردم خو محافظت کنم و امنیت اینا رو بگیرم.
در مسائل خارجی حمله سایبری ده ها شرکت مهم را به تهدید روبرو ساخته است. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرچ نشر می شوند. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید کشورهای آسیای میانه از وضعیت امنیتی در افغانستان نگران هستند. پاکستان بدون اعلام تاریخ بازگشایی بندر تورخم با افغانستان را بسته است. هیچ سرنشین طیاره روسی که امروز از صفحه رادار مفقود شده بود زنده نمانده است. آرش هماین هستم با مشروع خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید کشورهای آسیای میانه از وضعیت امنیتی در افغانستان نگران هستند. حمدالله محب امروز در کابل اطلاعات را در مورد وضعیت امنیتی فیدی افغانستان با رسانه ها شریک ساخت و به استقرار 20,000 عسکر تاجیکستان در امتداد سرحد با افغانستان اشاره کرد.
تاجیکستان به دلیل آنچه که این روزها در بدخشان و شیرخان بندر اتفاق افتاده بسیار نگران است. طبیعی است که آنها برای تامین امنیت برخی اقدامات را انجام می‌دهند.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای تامین امنیت دستور استقرار 20,000 عسکر را در امتداد سرحد با افغانستان صادر کرده، به تازگی صدها عسکر افغانستان از مناطق سرحدی به خاک تاجیکستان رفتند. آقای محب بار دیگر تأکید کرده که نیروی هوایی افغانستان هلیکوپترهای جدید را دریافت خواهد کرد و به زودی وضعیت تغییر می کند. وزارت داخله افغانستان می گوید برای تأمین امنیت ساحه سبز در کابل تدابیر خاص روی دست گرفته شده. طارق آریان سخنگوی این وزارت در یک پیام ارسالی دیروز به رسانه ها گفت
گرین زون یک از ساحات مهم شهر کابل است که ما تدابیر ویژه امنیتی را در این ساحه داریم و نیروهای مشترک امنیتی، اردو، پلیس و امنیت ملی سر تدابیر امنیتی ساحات مهم به ویژه گرین زون کار میکنند.
در ساحه سبز کابل سفارت‌های کشورهای خارجی به شمول سفارت ایالات متحده آمریکا و دفاتر نهادها و سازمان‌های بین‌المللی مستقر هستند. با افزایش خشونت‌ها در افغانستان، نگرانی‌های در مورد وضعیت امنیتی کابل نیز افزایش یافت. وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان از رسانه‌ها خواسته که در نشر خبرها از دقت کار بگیرند. محمد قاسم علیمی امروز در نشست بهبود پوشش خبری در کابل که در آن چند وزیر و مسئولان رسانه‌ها نیز حضور داشتند گفت
آزادی بیان از تعرض مسئول است. حقوق افراد در جامعه نیز از تعرض مسئول است. اما اگر کسی خبر دروغ نشر کند به جامعه نیز آسیب می‌رساند.
آقای حلیمی همچنان انتقاد کرد که به گفته او اخیراً خبرهایی در مورد طالبان نشر شده که در آن به اندازه کافی دقت نشده بود. در این گرده همایی ضیا بومیا نماینده فدراسیون خبرنگاران افغانستان به مقامات حکومت گفت که اگر همه رسانه ها مخاطب قرار داده شوند عادلانه نیست و باید به هر قضیه به طور جداگانه بررسی شود. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. پاکستان بدون تعیین تاریخ بازگشایی گذرگاه تورخم با افغانستان را بسته است. شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان امروز اعلام کرد که بندر تورخم از 6 جولای تا هدایت بهدی مرکز ملی قمانده و عملیات بسته خواهد بود. مرکز ملی قمانده و عملیات در پاسخ به همگیری ویروس کرونا در پاکستان ایجاد شده. این مرکز از افزایش موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در 7 روز گذشته در پاکستان هشدار داده گفته است که احتمال دارد در ماه جولای موج جدید همگیری ویروس کرونا پاکستان را متاثر کند. از سال گذشته تا اکنون بیش از 964 هزار مورد تایید شده ابتلا به ویروس کرونا در پاکستان ثبت و از حدود 22500 مورد مرگ و میر ناشی از این ویروس گزارش داده شده است. رسانه های روسی می گویند هیچ سرنشین طیاره‌ای که امروز از صفحه رادار مفقود شده بود زنده نماندند. مقامات اعلام کردند که امروز پارچه های طیاره نو آن 26 را در منطقه کمچاتکا در 5 کیلومتری میدان هوایی اوخوتسک پیدا کردند. خبرگزاری تاس به نقل از برخی مقامات که از افشای نامشان خودداری شده گفته هیچ سرنشین این طیاره زنده نمانده. به اساس گزارش رسانه ها این طیاره با 28 مسافر از منطقه شرق دور روسیه از پتروپالسک به سمت شهر پلانا در پرواز بود که ارتباط آن با بخش کنترل قطع شد. در سال 2012 میلادی نیز یک طیاره آن 26 شرکت کمچاتکا در منطقه کوهستانی این مسیر سقوط کرد و منجر به کشته شدن همه سرنشینان آن شد. و خبر آخرین که ویکتور باباریکا نامزد سابق در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس به جرم فساد مالی به 5 سال حبس محکوم شد. تیم دفاعی آقای باباریکا در اعلامیه این اتهامات را رد کرده است. همه مخالفان سیاسی الکساندر لوکاشنکو در بلاروس سرکوب و زندانی شدند. مردم بلاروس انتخابات اخیر در آن کشور را تقلبی خوانده، میگویند که الکساندر لوکاشنکو با تقلب به حیث رئیس جمهور انتخاب شده. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. سازمان ملل متحد میگوید مذاکرات صلح افغانستان باید به صورت واقعی آغاز و به آن اولویت داده شود. در این مورد دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان در ملاقات با طالبان تاکید کرده است. یوناما در تویتر خود نوشته در این ملاقات روی حمایت ملل متحد از پروسه صلح افغانستان صحبت شده. در همین حال طالبان این خبر را رد کردند که گویا کدام طرح خاصی را برای صلح افغانستان پیشنهاد کردند. همزمان با این عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید تمام همسایگان افغانستان خواهان رای حل سیاسی بحران این کشور می باشند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در سفر به دوحه تلاش های خود را برای آغاز دوباره گفتگوها تجدید بخشیده است. دبرا لاینز دیروز با تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه دیدار کرد. دفتر معاونت سازمان ملل متحد یوناما در صفحه تویتر خود نوشته که در این ملاقات روی نیاز برای صلح و حمایت ملل متحد از این روند بحث شده است. یونما افزوده که خانم لاینز با تاکید بر گفتگوهای صلح به عنوان یگانه راه پایان جنگ با نمایندگان طالبان گفته که گفتگوهای صلح باید به گونه واقعی آغاز شود و به آن اولویت داده شود. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در حالی به دوحه سفر کرده که گفتگوهای صلح در آنجا متوقف است. روز گذشته شماری از رسانه ها خبرهایی را منتشر کردند که گویا طالبان طرحی برای صلح آماده کرده و آن را در اختیار حکومت افغانستان قرار می‌دهد. اما دفتر سیاسی طالبان در قطر این خبر را رد کرده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر در پیام به رسانه‌ها نوشته است که چنین چیزی وجود ندارد. از مدت‌ها پیش خبرهای امیدوارکننده در مورد صلح افغانستان وجود ندارد، اما در مورد گسترش دامنه جنگ هم روز خبرهای تازه پخش می‌شوند. تا جایی که این مسئله نگرانی کشورهای همسایه افغانستان را نیز برانگیخته است. نخست وزیر پاکستان دولت افغانستان که کشورش را با ادامه جنگ با حمایت از طالبان متهم می‌داند بر رسیدن به تفاهم سیاسی در افغانستان تاکید کرده است. عمران خان دیروز در بلوچستان گفت که نگران در مورد آغاز جنگ داخلی در افغانستان است.
حالا یگانه نگرانی امنیتی افغانستان است. من با رئیس جمهور ایران هم صحبت کردم. حالا تلاش ما و همه همسایه‌های افغانستان این است که اینجا یک تفاهم سیاسی به میان آید. جنگ طولانی و بی نظمی آغاز نشود، زیرا به این خاطر که به برادران ما در افغانستان آسیب می رسد. ضرر آن بر علاوه مهاجرت برای ما این خواهد بود که وابستگی ما به آسیای میانه آسیب می بیند.
در این حال شیخ رشید وزیر داخله پاکستان هم از حکومت افغانستان و طالبان خواسته که با هم گفتگو کنند. او تاکید کرده که رهبران افغانستان و طالبان با جنگ در این کشور از طریق گفتگو پایان دهند. با گفته آقای رشید، هر توافقی که در نتیجه گفتگو به دست آید، پاکستان هم از آن حمایت خواهد کرد. اما حکومت افغانستان تاکید کرده که این کشور به طرف جنگ داخلی نمی رود و نیروهای امنیتی افغان می توانند که از مردم و کشورشان حفاظت کنند. حکومت همچنین گفته که به هر گونه گفتگوهای صلح حاضر است، اما از طالبان و حامیانشان انتقاد میکند که به جای گفتگوهای صلح خشونت ها را افزایش داده و به جنگ اولویت دادند، چیزی که طالبان آن را نمیپذیرند.
گزارش بود در مورد این که سازمان ملل متحد میگوید مذاکرات صلح افغانستان باید به صورت واقعی آغاز و به آن اولویت داده شود. و حالا هم بیایید خواست بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را از طرفهای درگیر جنگ با هم بشنویم.
ما از جنگ بسیار خسته شدیم، هر روز جنگ است، هر روز جنگ است. خدا کنه یک سال آرامی به همین جنگ ختم پیدا کنه. در قشلاق شده نمیشه، در بازار رفته نمیتانیم، کاربارای ما همگیش ماندگی است. از خاطر خدا کنه زودتر صلح بیه، همین جنگ ختم پیدا کنه.
از این که فصل جمع‌آوری زراعت ما بوده و ما خواهان یک آتش‌بسی از اردو جنا هستیم که ما بتوانیم و شکل درست به فکر آرام همی حاصلات زراعت خود جمع‌آوری بکنیم تا به اقتصاد ما دیگر صدمه وارد نشود.
برادر ما شهید شد با می جنگ، برادر ما شهید شد با می جنگ، خواهرزاده ما شهید شد با می جنگ. خودتم نبودی که ما به جنگ رفته بودیم شهید شدیم. از اون سنیه تهره بمبار میکرد، از اون سنیه تک از دولت بودی، از ده طالب بود نام سری میخورده، همیش با می رقم شهید شده. می رقم نم شهید نشد که ما به جنگ میرفتیم، یکتی طالب بودیم یکتی دولت بودیم. ما هم مردم بودیم با می جای خود بودیم.
یکی از بحث هاشان موضوع زنا باشه، چون ما در سالهای در یک دهه اخیری که ما تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، بخواد یک زندگی ساختیم، ما روز به روز در حالتی از دست دادن دستاوردهای خود هستیم.
باید با توجه به اوضاع امنیتی کشور و به سرنوشت گفتگوهای صلح بیشتر توجه داشته باشم. زنان خانه نشین نشوند، زنان باید بتانند در کنار برادرایشان، در کنار مردا یک جا، در نهادهای حکومتی، در نهادهای غیر حکومتی، در مسئله صلح، در اجتماع، در فرهنگ، در سیاست، در تمام عرصه‌ای که نیاز هست زنها باید باشند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای امنیت ملی افغانستان گفته که از پایگاه نظامی بگرام به عنوان پایگاه عملیات‌های ویژه استفاده می‌شود. این شورا در اعلامیه تاکید کرده که آماده است مسئولیت تمامی پایگاه‌ها و مرکزهای نظامی را که پیشتر از سوی نیروهای خارجی در افغانستان رهبری می‌شدند بر دوش بگیرد. مسئولیت پایگاه نظامی بگرام روز جمعه به گونه رسمی به وزارت دفاع افغانستان واگذار شد. وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفته که از این پایگاه برای پیکار با هراس افغانی استفاده خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پایان ماموریت 20 ساله و واگذاری بزرگترین پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی به ارتش افغانستان. ارتش افغانستان آماده می شود از این پایگاه عملیات ویژه را راه اندازی کند. شورای امنیت ملی این کشور در اعلامیه نوشته که آماده است افزون بر پایگاه نظامی بگرام مسئولیت پایگاه‌ها و مرکزهای دیگر کسای همپیمانان جهانی افغانستان در این کشور رهبری می‌شوند را بر عهده گیرد. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفت که نیروهای ارتش مسئولیت این پایگاه را به گونه کامل بر عهده گرفتند.
پایگاه هوایی بگرام به گونه رسمی و به گونه کامل به وزارت دفاع افغانستان سپرده شده. نیروهای اردو نیروی ملی افغانستان فعلا به اندازه کافی در این پایگاه مستقر شدن، کنترل پایگاه را به دوش دارن و همچنان وزارت دفاع افغانستان به اساس برنامه مشخص میخواهد که از این پایگاه در جهت راه اندازی عملیات‌های اپراتیوی و عملیات‌های نظامی و در راستای مبارزه با توریسم استفاده مؤثر بکنند.
از سوی دیگر خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که نیروهای آمریکایی شب جمعه گذشته بدون اطلاع نیروهای دولتی افغانستان و پس از قطع برق پایگاه این پایگاه مهم نظامی را ترک کردند. بر بنیاد این گزارش نیروهای ارتش افغانستان حدود 2 ساعت بعد از خروج نیروهای آمریکایی اطلاع یافتند. گزارش به نقل از جنرال اسدالله کوهستانی فرمانده جدید بگرام نوشته که پیش از ورود نیروهای دولتی به پایگاه شمار از دزدان اتاقها و انبارهای این پایگاه بزرگ را غارت کرده بودند. پایگاه نظامی بگرام بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در افغانستان بود. پایگاهی که با حضور 100 هزار سرباز آمریکایی بیشتر عملیات‌های هوایی و زمینی از آن در برابر حرس افغانان راه اندازی می‌شد. خوشبینی‌ها بر این است که واگذاری این پایگاه به نیروهای امنیتی کمک خواهد کرد که در پیکار با حرس افغانی بهتر عمل کنند. عبدالوهاب وردک فرمانده پیشین نیروهای هوایی افغانستان درباره اهمیت استراتژیک این پایگاه گفت:
میدان هوایی بگرام یک میدان با اهمیت و با ارزش در افغانستان بود و هنوز است. این میدان برای ظاهرشاه داوود خان، حزب دموکراتیک که خلق قدرت را گرفت، مجاهدین و طالبان با اهمیت بود.
این پایگاه در سال 1950 به کمک شوروی پیشین ساخته شد و در 20 سال گذشته بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان بود. پایگاه نظامی بگرام در شمال کابل پس از رویداد مرگبار 11 سپتامبر و حمله نظامی آمریکا به افغانستان در سال 2001 میلادی از مرکزهای مهم نظامی آمریکا در این کشور شد. آمریکا این پایگاه بزرگ نظامی را که پس از سقوط حکومت نجیب الله رئیس جمهور پیشین به حاکمیت طالبان در آن چیز باقی نمانده بود، با سازی و به مرکز رهبری عملیات هوایی خودش و زندان هزاران جنگجوی گروه طالبان و القاعده تبدیل کرد. این پایگاه پیش از جنگ‌های داخلی و حاکمیت طالبان با بمب افغان‌ها، جنگنده ها، هلیکوپتر ها و تیاره های ترانسپورتی دیگر مجهز بود. مسئولیت این پایگاه با بخش از تجهیزات آن به نیروهای دولتی افغانستان واگذار شده، اما دیده شود که در اوضاعی که میدان نبرد در این کشور بیشتر از گذشته داغ شده است، نیروهای دولتی افغانستان از این پایگاه برای عقب زدن این ناامنی ها چگونه کار خواهند گرفت؟ میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله:
در حال حاضر که ایره تحویل دادن، خدا کنه که ما در مدیریت عظیم و در اکمالاتی ازی که مثلا ما چقدر کادر در وقت داریم که با دانش معاصر آراسته باشه و همین چیزی که داره ایره حفظ کنه و آنچه که قابل انکشاف سو انکشاف بده، که ما اقتصاد داریم نداریم. اگر اقتصاد داشته باشیم و کادری را داریم که انکشاف ایجاد بکنه، این چیزایی هست که آهسته آهسته باید وزارت دفاع خود را به این آماده بسازه.
واگذاری کامل مسئولیت این پایگاه به نظامیان افغانستان نشانه از نزدیک شدن خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان است، روندی که آمریکا و متحدانش تا 11 سپتامبر به آن پایان خواهند داد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که تلاش ها به منظور تحت کنترل درآوردن وضعیت امنیتی جریان دارد. حمدالله محب میگوید که در چند هفته گذشته 14 ولسوالی که سقوط کرده بودند دوباره پس گرفته شدند و تا یک هفته دیگر 7 تیاره بلک هاک به افغانستان خواهد رسید. آقای محب خطاب به طالبان میگوید که جنگ راه حل نیست و این گروه باید صلح آتش بس را انتخاب کند. گروه طالبان تا به حال در واکنش به این اظهارات آقای محب چیزی نگفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حمدالله محب مشاوری امنیت ملی افغانستان تأکید کرده که حکومت افغانستان با کمک نیروهای امنیتی و دفاعی وضعیت کنونی امنیتی را کنترل خواهد کرد. آقای محب روز سه‌شنبه در نشست خبری تأکید کرد که برای کنترل وضعیت امنیتی و به دست آوردن تجهیزات بیشتر تلاش ها ادامه دارد. آقای محب گفت:
یک تعداد ولسوالی عملیاتی ها فعلا هم جریان داره. در چند هفته گذشته 14 ولسوالی را اینا پس دانستن بگیرن. تا یعنی 7 تا از بلک هاک نو میرسن بخیر. هم پیشتر امروی جنرال امریکایی صحبت داشتم، گفتن که یک هفته ده هفته و امید به تدریج می وقت و زمان میگیره تا که کلشان برسن. و
حمدالله مهیب درباره 2000 سرباز نیروهای دفاعی و امنیتی که به طالبان تسلیم شده اند گفت که بیشتری آنها به صفوف نیروهای امنیتی برگشتند و وزارت دفاع روند سازماندهی مجدد آنها را آغاز کرده است. آقای مهیب از تقویت نیروهای هوایی کشور خبر داد و گفت که تمرکز اردو در این بخش زیاد شده تا وضعیت امنیتی تحت کنترل درآید. مشاور امنیت ملی افغانستان به عنوان یک مقام بلندپایه حکومتی بار دیگر تاکید کرد که جنگ راه حل نیست و طالبان باید راه صلح و آتش بس را انتخاب کند. اما به گفته او این گروه برعکس جنگ را انتخاب کرده، در حالی که دلیلی برای جنگ وجود ندارد. با آنکه طالبان در تازگی درباره اظهارات آقای مهیب چیزی نگفته، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه چندی پیش بعد رادیو آزادی گفته بود که آنان هم باورمند به صلح هستند و به همین علت هیئت مذاکراتی صلح را ایجاد کردند. حکومت افغانستان در حال بر کنترل وضعیت امنیتی تاکید میکند و از طالبان خواستار پایان جنگ و انتخاب یک راه حل سیاسی برای پایان جنگ جاری میشود که در ماهای اخیر در پی خروج نیروهای خارجی جنگ در افغانستان شدت یافته و ده ها ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده است. بله،
تشکر. گزارش بود در مورد این که مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید تلاش ها به منظور تحت کنترل درآوردن وضعیت امنیتی جریان دارد. با افزایش حملات طالبان ستاتن در هرات علیه آنها بسیج شدند. والی هرات میگوید که تمام امکانات و تجهیزات جنگی در اختیار نیروهای خیزش مردمی برای مقابله با طالبان قرار داده می شود. او تاکید دارد که روند جذب نیروهای خیزش مردمی با دقت انجام می شود تا جلو حملات احتمالی این نیروها بالای نیروهای دولتی گرفته شود. در این گزارش بیشتر می شنویم.
ده ها تن در ولسوالی گذره هرات سلا برداشته و آماده مقابله با حملات طالبان شدند. آنان خود را نیروی خیزش مردمی می گویند. جواد 29 ساله یکی از آنهاست.
بله، طالب سلا بردیشتیم. امروز دیگه کار به جای رسون، دیگه سرک امار خراب کرد، پلچک امار خراب کرد، مسجد امار خراب کرد، خوارای امار بیوه کرد. دیگه مجبور شدیم که ما بله از اینا بخیزیم سلا برداریم.
در کنار گذره برخی ها در ولسوالی های انجیل و کرخ هم با گرفتن تجهیزات جنگی از حکومت به عضویت این نیروها در آمدند. این در حالی است که با تسلط طالبان بر ولسوالی های اوبه در اواسط ماه قبل و تشدید جنگ در ولسوالی های گلران، غوریان، زندجان و کوهسان نگرانی هراتیان از بدتر شدن وضعیت امنیتی افزایش یافته. سید احمد باشنده ولسوالی کرخ هرات به رادیو آزادی گفت که برای دفاع از خود و مردم سلا برداشتند.
امرو این سلای پیکای برداشتم که از مردم و از وطن خود دفاع کنم و به جلوی طالب بستم. من میخوام از وطن خود، از مردم خود محافظت کنم و امنیت اینا رو بگیرم.
در ولسوالی گذره بیش از 100 عضو نیروی خیزش مردمی سوار بر موترهای تیزرفتار، رینجر، تانکهای هاموی و موترسایکل مانوری را برای اعلام موجودیتشان راه اندازی کردند. اما ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان بر رادیو آزادی گفت که نیروهای خیزش مردمی به دلیل به گفته او سپری نکردن آموزش‌های نظامی و نداشتن انگیزه تهدید جدی برای آنان نیست. به گفته او برخی از قماندانهای خیزش مردمی به دلیل گرفتن پول و امکانات از حکومت افغانستان برخی از افراد را مسلح کردند. دیدگاه ها در مورد مسلح شدن شهروندان زیر هر نامی که باشد مختلف است. برخی ها به این باورند که این نیروهای مسلح ممکن است در کوتاه مدت به نفع حکومت افغانستان باشند، اما برخی دیگری از ایجاد گروه های ملیشه نگرانند. محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان هرات است. او این گونه توضیح می دهد.
نگرانی های خود به دنبال داره که میشه افراد کنترل نشن، ملیشه ساخته شه و از سلاح خود بر علیه امنیت و بر ظلم و ستم بالای مردم استفاده بکنن. بنان این نگرانی وجود داره و خوب است که دولت وقتی مسلح میکنه مسئولیت پذیری هم داشته باشه و این افراد شدیداً زیر کنترل خود بیاره.
ریاست امنیت ملی هرات گفته که بر نیروهای خیزش مردمی نظارت میکند، اما این ریاست نگفته که چگونه. عبدالصبور قانه والی هرات گفته که شیوه تجهیز و تمویل نیروهای خیزش مردمی را با دقت نهادهای کشفی زیر نظر دارند تا تهدیدات احتمالی این نیروها به حداقل برسد.
شما شاید هستین در چندین ولسوالی مردم جمع شده و این پروسه دوام داره. مطابق بعض طرز العمل ها هست که ما مطابق طرز العمل های منظور شده اونا را پیش بریم و نگران نمی باشیم.
اما جنرال اسکات میلر، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، چند روز پیش به خبرنگاران گفت که اعزام ملیشه ها برای کمک با نیروهای افغان ممکن است که افغانستان را به سمت جنگ داخلی ببرد. او افزود که تنها جرأت سیاسی میتواند سبب برقراری صلح میان طرفهای درگیر جنگ شود. بسیاری از مردم هم همین را میخواهند، اما نمیدانند که چنین روزی چی وقت فرا خواهد رسید که به بیش از 40 سال جنگ در افغانستان نقطه پایان گذاشته شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Taiwan seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
از حمله سایبری بزرگ در امریکا شاید شنیده باشید. حمله بر صدها شرکت در امریکا و بیرون از آنجا تأثیر گذاشته است. اما می دانید که تأثیرش چقدر گسترده بوده و هکرها چه مقدار پول خواستند؟ در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
فرید وکولو، رئیس شرکت کاسیا، گفته که حمله سایبری بزرگ بر 800 تا 1500 شرکت خرد و بزرگ در جهان تاثیر گذاشته. اما او به خبرگزاری رویترز گفته که تشخیص گستردگی حمله دشوار است. مرکز شرکت کاسیا در فلوریدای امریکاست. این شرکت عرضه کننده تکنولوژی معلوماتی از آران مشتری دارد. کارشناسان سایبری فکر میکنند که این حمله ممکن است که بر هزاران شرکت و نهاد در حداقل 17 کشور جهان تاثیر گذاشته باشد. حمله پیش از 4 جولای روز استقلال امریکا صورت گرفته. کارشناسان گفتند که باند سایبری که به زبان روسی صحبت میکرد در حمله دخیل است. جنایتکاران سایبری در بدل رمزگشایی به هدف ارائه معلومات خواستار 70 میلیون دلار شدند، اما آنها تمایل نشان دادند که میتونن جرامت کنند. اختلال های ناشی از این حمله با ویژه در سرورهای سویدن دیده شده، جایی که فعالیت صدها فروشگاه بزرگ مختل شده است. اداره فدرال نظارت بر امنیت سایبری جرمنی گفته که یک عرضه کننده خدمات تکنولوژی معلوماتی IT که چندین هزار مشتری دارد در این کشور متضرر شده. دو شرکت خدماتی IT در هلند مورد حمله قرار گرفته و در نیوزیلند مکاتب و کودکستان ها آفلاین شدند. پیش از این حمله بزرگ سایبری به هدف باجگیری در ماه می خط لوله کلونال پاپلاین امریکا را مورد حمله قرار داد که سیستم پاپلاین نفت ایالات متحده را برای مدت کوتاهی مسدود کرد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا در ماه جون هنگام دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ژنو سوئیس درباره حمله های سایبری صحبت کرده بودند. این باندها در روسیه بدون مجازات فعالیت دارند. رئیس جمهور بایدن افزود که اگر آنها دریابند که حکومت روسیه در عقب چنین حملات است، ایالات متحده با آن واکنش شدید نشان خواهد داد. دیمیتری پیشکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، دیروز سه‌شنبه گفت که ایالات متحده درباره حمله باج افزار از کرملین تقاضا نکرده بود. او افزود این موضوع ممکن است که در جریان رایزنی ها درباره مسائل امنیتی سایبری که پوتین و بایدن روی آن توافق کردند بحث شده باشد، اما او جزئیات بیشتر ارائه نداد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که در نیمه دوم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی و همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ به نشر می‌رسد. اما حالا می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید کشورهای آسیای میانه از وضعیت امنیتی در افغانستان نگران هستند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که از پایگاه هوایی بگرام به حیث پایگاه عملیات‌های خاص استفاده خواهد شد. اتحادیه اروپا 25 میلیون یورو معادل حدود 30 میلیون دلار آمریکایی را برای جلوگیری از خطر قحطی در افغانستان اختصاص داده. مقام‌های امنیتی کاپیسا ادعا کردند که 25 تن از افراد وابسته به گروه طالبان در این ولایت کشته و زخمی شدند. پاکستان بدون تاریخ اعلام بازگشایی بندر تورخم با افغانستان را بسته است. نیروهای ضد تروریسم پاکستان می‌گویند آنها 5 جنگجوی مسلح را در شهر کویته کشتند. و هیچ سرنشین تیاره روسی که امروز از صفحه رادار مفقود شده بود زندان نمانده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی و برنامه مربای مرچ، یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
تیم فوتبال زنان افغانستان برای بار دوم مغلوب بازی شد. تیم فوتبال دختران زیر 17 سال افغانستان در دومین بازیش در برابر تاجیکستان شکست خورد. این بازی که در دوشنبه مرکز تاجیکستان برگزار شد 2-5 به نفع تاجیکستان به پایان رسید. تیم افغانستان آخرین و سومین بازی خود را در مسابقات فوتبال آسیای مرکزی مقابل ازبکستان انجام می‌دهد. تیم فوتبال دختران افغانستان پیش از این در بازی اول در مقابل ایران نیز شکست خورد. 8 بازیکن کرکت افغانستان در لیگ کرکت سریلانکا ثبت نام کردند. لیگ داخلی کرکت سریلانکا به صفحه رسمی تویتر خود نام‌های اصغر افغان، محمد شهزاد، نجیب الله زادران، نوین الحق، عثمان شینواری، رحمان گربز، حضرت الله زازی و قیس احمد را اعلام کرد. در مسابقات پریمیر لیگ سریلانکا در کنار افغانستان بازیکنان 11 کشور ثبت نام کردند. بر اساس اعلامیه این لیگ